این یه تصمیم درون خانوادگی است، نیازی نداره از بیرون کشور و از بیرون خانواده کسی بخواد در این خصوص صحبت بکنه یا توصیه‌ای بکنه یا ابراز نظری بکنه. هرکدام سازوکار قانون اساسیش وجود داره. پس این ماجرا چیه؟ نه اونایی که این مقوله رو بارها تو این سالهای اخیر تکرار کردن، نه احترامی برای بقیه مردم قائلن و نه در واقع عضو این خانواده بزرگ 80 چند میلیونی هستن که میخوان برای این خانواده تصمیم بگیرن. نکته سر اینه که کشور دچار آشفتگی در عرصه تصمیم سازی بشه. بله. و اون دراهه‌ها و بزنگاه‌هایی که بایستی نظام تصمیم بگیره، قدرت تصمیم گیری نظام سلب بشه. و الا در همه جای دنیا حاکمیت با سازوکاری مثل پارلمان، مجلس و غیره وجود داره تا تصمیم گیری بکنه، تا نیاز نباشد ما مثل در واقع آتن مثلا 3000 سال پیش برای هر مسئله‌ای مراجعه کنیم به رأی مردم. در حالی که تو آتن 3000 سال پیش هم اگه میخواستن برای هر مسئله مراجعه کنن، یه شهری بود با مثلا 100,000 نفر جمعیت. الان هر انتخابات یا همه پرسی بخواد تو کشور برگزار بشه، واقعا در بعد چند هزار میلیاردی هزینه های مختلف داره و اون وقت باید مسائل کشور بمونه 5 ماه 6 ماه تا مثلا برای هر مسئله یه رفراندوم برگزار بشه، که اگر این کار هزینه هاش مطرح بشه و برای جامعه گفته بشه، اتفاقا اولین مخالف این که هر مسئله مطرح میشه اصلا رفراندوم رو بیاریم، اولین مخالفش خود مردمی هستند که اون هزینه های میلیاردی از جیب اونا پرداخته میشه و کار مردم اتفاقا بیش از اون چه که الان طول میکشه ده ها برابر طول خواهد کشید. به همین خاطر هیچ کدام از نظام های سیاسی دنیا رفراندوم رو ابزار جاری و روتین نمیدونه. میگه برای ممکنه مثلا هر 10 سال 20 سال 30 سال یک بار برای یک مسئله خیلی فوق العاده خاص و حساس ما از این سازوکار استفاده میکنیم و برای مسائل دیگری کشور به مجلس رجوع میکنیم، به شوراها رجوع میکنیم، به اون سازوکارهای قانونی که وجود داره.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر کوشکی، از اینکه محبت کردید با این برنامه همراه بودین. براتون از موفقیت
بزرگواری.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران. ساعت 18:02 است. عزیزان شنونده، شما گفتگوی سیاسی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
18:03 از پنجمین روز اردیبهشت ماه رو کنار شما خوبان شنونده در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه گفتگوی سیاسی سپری میکنیم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. 30,000 10,035 آماده دریافت پیام های شماست. پیام خیلی فرستادید، حالا من اگر فرصت بشه حتما از پیام های شما خواهم خواند. عزیزان زیادی پیام فرستادن و نظرات خودشون رو اعلام کردم. من سعی میکنم در خلال سوالاتم حتما به نکاتی هم که شما اشاره کردید در واقع ارجاع بدم و در واقع از مهمانان عزیز برنامه این سوالات رو داشته باشم. اما گفتگو رو با جناب آقای دکتر محمد حسین دهقانی از تحلیلگران خوب مسائل سیاسی ادامه بدیم که در نیمه راه به ما اضافه شدن. یک بار دیگه خدمت شما سلام میدم آقای دکتر، و از این منظر تمنا میکنم که شما وارد بحث بشید. اینکه نقش و اهمیت آراء مردمی در انقلاب اسلامی و منظومه فکری امامین انقلاب چیزی است که یکی از اهداف دشمنان در مطرح کردن این مسئله رفراندوم هست و دارن به این اندیشه حمله میکنن. میخوام از حضرت عالی خواهش بکنم که ابتدا از عملکرد جمهوری اسلامی در این دهه های پیشین در انتخابات و همه پرسی ها بفرمایید. از سال 58 به این ور که در واقع مکرر به آرای مردم در تصمیم های مختلف ارجاع داده شده، و بعد وضعیت فعلی رو هم از منظر خودتون مورد بررسی و نقد قرار بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام عرض میکنم. خب قبل از اینکه وارد همه بحث بشم، میخواستم بگم که من یه ارتباط معنایی بین رفراندوم، نفوذ و جنگ شناختی پیدا کردم. تو همین تأملاتی از دیروز بیروز سالا دارم میکنم برای این برنامه، و جالب اینجا بود که دیدم همه اینها یه مخرج مشترک دارن، و اون مخرج مشترک در واقع تغییر و سوار شدن بر احساسات و ادراکات مردم هست. شما در نفوذ میبینی که پروژه اصلی اینی که ادراک مسئولین و ادراک مردم تغییر بکنه. در جنگ شناختی همینجور میبینی موضوع اصلا اذهان مردم هست، اذهان مسئولین است. در رفراندوم هم همینطوره دیگه، وقتی همه پرسی مطرح میشه، یعنی ما یه چیزی رو نمیخوایم، یه چیز دیگر رو میخوایم. حالا اینکه چه جوری مطرح بشه، این خیلی مهمه که حالا یه بخشش رو گفتن آقای دکتر، ولی جالب اینجاست که بدونیم که ما توی این 44 سال گذشته تا 30 سال اول که سال یه دونه انتخابات داشتیم، از اون بعد هم هر دو سال یه دفعه انتخابات داشتیم، هر سالی ما 22 بهمن داشتیم، هر سالی روز قصد داشتیم، هر سالی در واقع نمازهای عید فطر داشتیم، مناسبت‌های مختلفی داشتیم که مردم حضور میدانی داشتن و نشون دادن که با اون ارزش‌های خودشون، با اون آرمان‌های خودشون پایبند. حالا یه دی من نمیدونم چرا نمیخوان اینو اصلا ببینن، که مثلا تا بهشون میگیم آقا مثلا مردم شب قدر میان مساجد، میان توی امامزاده ها، یعنی به دین باور دارن دیگه. پس این یعنی چی؟ دین باوری یعنی چی؟ وقتی میان پشت سر یک رهبری نماز میخونن، یعنی به اون رهبر، به اون مرجع تقلید ایمان دارن که میان پشت سرش نماز میخونن، مگر نه برای چی باید بیان نماز بخونن؟ خب یعنی رفرین قبول داشتن دیگه. خب پس این یادمون نره که این خیلی هوشمندانه انتخاب میشه این واژه ها. شما میبینید از شهریور ماه پارسال تا آلها یک پروژه عظیمی شروع شده که ترکیبی از جنگ ها و نبرد های مختلف با ما شروع شده، اما از حسی و ادراکی و نمیدونم
نظامی
و اقتصادی و امنیتی، و حالا هم که رفراندوم سیاسی، و این پایانی هم نداره. من جای مطالعه میکردم که از سال 97 تا حالا یه چیزی در حدود 100 مورد پروژه یا کلان پروژه برای ما طراحی شده، 100 پروژه، که تا سال 98 که ما اختشاشات بنزینو داشتیم تنها 4-5 مورد این انجام شده بود، و در همین یک سال نزدیک به 27-8 موردش انجام شده. ولی خب این نشون میده ما یه حجمه ای رو داریم تحمل میکنیم که تقریبا هیچ جای دنیا این حجمه رو تحمل نمیکنه. پس این تقارن واژه ها رو دقت کنیم بهش.
بله.
این که حالا رفراندوم چی هست و در کشور ما چه تاریخی، اینا رو گفتن دیگه. ولی این که واقعا رهبران انقلاب نسبت به رفراندوم چه فکری میکردن، یا نظر مردم چه فکری میکردن. یه دی با سخنرانی از آقا تو جمع دانشجوها، که حالا یه بخش از صحبتشون رو میگیرن که مثلا مردم تو یه سری حوزه شاید نتونن تحلیل کامل ارائه بدن، که اونم حالا جای تفسیر و تحلیل داره، میان رو تعمیمش میدن به همه منظومه فکری ایشون، و بعد امام خمینی و میگن اصلا اینها اساسا دیکتاتورن، رأی مردم براشون مهم نیست، مردم براشون مهم نیست. من یه چند تا مورد برای شما مثال بزنم ببینید که این وجود داره یا نه. امام خمینی پاشون رو تو ایران گذاشتن، کجا رفتن؟
بیزر.
استقبال این آدم ها کی اومده بود؟ مردم. میتونستن برن جاهای دیگه، پیشنهادم به ایشون شد که بریم جایی، گفتن من میرم جایی که مردم شهید دادن و برای مردم میخوام صحبت کنم. بعد هم شما میبینید تمام دیدارهای ایشون با مردم، حالا آماری تقریبا وجود نداره که ایشون هر چقدر دیدار داشتن، ولی حداقل من ندیدم، ولی ما میتونیم بگیم که مقام معظم رهبری تقریبا سالی 40 تا دیدار مردمی دارن. این اهمیت به مردم یعنی کجا باید دیده بشه دیگه؟ شما به من نشون بدید کدوم، حالا مقایسه مقایسه مقل فارقیه که مثلا ولی فقیه مرجع تقلید و با یه پادشاهی شاهی مثال بزنیم، ولی برای تقریب به ذهن من میگم ملکه، حالا ما میگم مستبد دیکتاتور انگلستان، بلژیک، نروژ، هلند، حالا اونا پادشاه هم دارن، اینا چند تا دیدار مردمی دارن در سال؟ کلن چند تا دیدار داشتن تا حالا؟
و کدام تو کدام یکی از دیدارهای اگر هم اتفاق بیفته مثلا این اجازه داده میشه که یک جوان دانشجوی پاشه با صراحت تمام نقدهاش به شخص اول کشور بگه و هیچ مشکلی هم نداشته باشه؟
خب پس این اینکه مردم مخاطب اصلی رهبران ایران بودن، این تو شکی نیست. هر کی شک داره برگرده به تاریخ، از پدرانش مخصوصا نسل جوانی که داره صحبت ما رو گوش کنه بشنوه، ببینه که یه جایی هم من دیدم حضرت آقا صراحتا بیان میکنن، چندین بارم هم دیدار دانشجوها گفتن که نظرات من در دیدارهای عمومی با خصوصی تفاوتی نداره، و این هم باز خیلی جای تعجب داره که باز به یه دهی فکر میکنه مثلا حضرت آقا یه چیزی رو در عموم میگن که به مسئولین مثلا یه چیز دیگه رو میگن، یعنی یک درویی رو میخوان نشون بدن، در صورتی که اینجور نبود. من چند تا از در واقع باز رابطه رهبریت و جمهوریت رو بگم براتون. بارها میگن راه علاج کشور از مسیر مردم میگذره، میداندار و حرکت عمومی کننده کشور مردم هستن، اگر میخواد حرکتی در کشور انجام بشه به سمت آرمان ها اونو توسط مردم انجام باید بشه، از رهبری گفتن. زیر پا گذاشتن جمهوریت مایه عدم توفیق و بی‌آبرویی و بروز بحران در حکمرانی است. ببینید چه الفاظی، بی‌آبرویی، بحران. خب باز در جای دیگه توجه به جمهوریت یک وظیفه الهی است، حاکمیت شرعاً مکلف به پایبندی به آن است.
یعنی بس دیگه ایدئولوژیک میشه اینجا دیگه.
اون حکومتی که برآمده از یک ایدئولوژی به اسم اسلام هست که امام خمینی پایگذاریش کردن، همون موقع هم گفتن هر چی ما میگیم مبناش مبنای اسلامیه، خب رجوع به مردمش هم باز تکلیف شرعی میشه.
بله.
خب تأکید بر مشارکت های حد اکثر در انتخابات ها، باز این نقش مردم دیگه.
بله.
شما بارها دیدید که میگن که منو قبول ندارید، نظام رو قبول ندارید، ایرانو که قبول دارید، این کشور مال شماست، مال ملت، برای ایرانی هاست. باز این توجه به مردم دیگه. باز بار دیگه میگن، چون دیدم تو این چند وقت باز ایشونو به نوعی یک واژگانی به کار بردن که به نوعی حالا به اصطلاح خودشون دیکتاتوریشون اصلا رأی مردم. مصیبت آن زمانی است که مردم به صندوق رأی پشت کنن. نیدارن دیدار مسئولین میگن به مردم. من یکی دو مورد دیگه بگم یادم.
اگر خواهش کنم اگه ممکن است نگه داریم بحث رو همینجا، ارتباطون برقرار شده با مهمان دیگری که پای خط ارتباطی برنامه هستن، سردار ترتیب دقیقی، استاد محترم دانشگاه و مشاور عالی و فرمانده کل سپاه پاسداران، محبت کردن با ما همراه هستن. سردار سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران محترم پخش.
خیلی ممنونم از شما که با ما همراه هستین. سردار، امروز با موضوع رفراندوم با عنوان اسم رمز جدید دشمن و جریان نفوذ در جنگ شناختی داریم گفتگو میکنیم با کارشناسان و صاحب نظران. به این نقطه از بحث رسیدیم که دشمن با حمله به گفتمان امامین انقلاب این موضوع رو مطرح کرده که نقش و اهمیت آرای مردم بسیار کم اهمیت هست در گفتمان حضرت امام و مقام معظم رهبری، و با این نگرش دارند بحث رفراندوم رو مطرح میکنند که تقابلی که داره شکل میگیره از این منظر هست. بفرمایید که اساساً در گفتمان امامین انقلاب نگاه و ارجاع به نظر مردم به چه شکل بوده و الان نظر رهبر حکیم انقلاب در این حوزه در چه مقوله قابل بررسی است؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و حضار محترم، مهمان محترم برنامه که فرمایشاتشون کاملا قابل استفاده و قابل بهره برداری. اولا عرض کنم که ما نباید رفتار فرهنگیمون تدافعی باشه، هر روز دشمن یک موضوع رو مطرح کنه و ما بخوایم اینو جواب بدیم، چهار تا ابهام دیگه مطرح میکنه. در شرایطی که تفکرات دشمن مقابل و ایده های دشمن مقابل واقعا غیر قابل دفاعه، شما مثلا رژیم صهیونیستی چه حرف قابل دفاعی برای جامعه بشری داره؟ بعد حالا اینا با رژیم کودک کش، مردم کش، اشغالگر، رژیمی که هیچ توجیه منطقی و عقلایی و محکم پسند و جامعه پسند نداره، بعد حالت هم بی رفتار تهاجمی داشته باشه. یا گروهک ها، مثلا گروهک هایی که الان این حرفا رو مطرح میکنن، اینا اولا سرانشون باید محاکمه بشن، هزاران نفر اینا رو کشتن، اینا گروه مثلا چریکای فدای خلق، مجاهدین خلق ایران، اینا گروه های هستن که در زمان تولید و در زمان ایجاد با انگیزه مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم بنیانگذاری شدن. خب مبارزه با صهیونیسمشون و مبارزه با امپریالیسمشون به جایی رسیده که الان شدن مزدور امپریالیسم و استکبار جهانی. خب اینا چه حرفی برای دفاع کردن دارن؟ چه جایگاهی توی بحث مباحث بشری و بشردوستانه دارن؟ اینا اولا باید محاکمه بشن، حتی محاکمه غیابی. این مقامات قضایی ما وظیفه دارن که اینها به خاطر قتل‌های چند هزار موردی، همین چریکای فدای خلق، آقای مهتدی، آقای علیزاده، اینا که الان راحت برای خودشون در خارج از کشور نشستن، اینا باید محاکمه بشن، وکیل داشته باشن، بیان از خودشون تو جلسه محاکمه دفاع کنن، معلوم بشه این آدمایی که اینا کشتن چرا این کار رو کردن و جرمشون مشخص بشه. باور بفرمایید اگر ما یک حالت تهاجمی نسبت به جنایات و فجایع اینها داشته باشیم، سوراخ‌موش می‌خرن تو دنیا به قیمت‌های مختلف و دیگه دست از این رفتار تهاجمیشون برمی‌دارن. این یک. نکته دیگه در بحث رفراندوم یعنی مردم، شما اصلا تقابل ما، این تقابل هایی که در پاییز امسال در ایران دیدیم، مثلا یه جمع 100 نفری، یه جمع 150 نفری بیان یه جایی یه سطل زباله آتیش بزنن، یه بانکی رو مثلا یا یک ATMی رو آتیش بزنن، اینا نمیتونن اقلیت بسیار محدود و غیر قابل در واقع احصای رو، غیر قابل اهمیتی رو به عنوان اکثریت جا بزنن. اکثریت مردم کسانی بودن که در 13 بهمن اومدن تو خیابون، در 22 بهمن اومدن تو خیابون، تو عید فطر امسال این جمعیتی که میاد تو نماز شرکت میکنه، در سراسر کشور میلیون ها آدم میان، این مردم هن. اینا کی هن آخه؟ اینا مردم هن. حالا شما نمیگه رفراندوم باشه، اینا ما بحث میکنیم. هیچ کشوری الان، کشورهایی که ادعای این حرفا رو مطرح میکنن اصلا قانون اساسی ندارن، حکومت های شاهنشاهی و خودکامه ای هستن که توسط رژیم های شاهنشاهی دارن اداره میشن، انگلیس یکیشه، کشورهای عربی یکیشه، اینا که نمیتونن این ادعا رو داشته باشن. در این حال ایران بجز پشتوانه مردمی آیا اصلا پشتوانه دیگه ای داره؟ ما در جنگ تحمیلی که با 14 کشور با ما وارد جنگ شدن، 40 کشور داشتن از صدام حمایت میکردن، بجز پشتوانه مردمی ما چیزی داشتیم؟ یک پیرزن، خودم تو جبهه یادمه، یک کیسه کوچیک از بردن جبهه دادن مثلا به ما، درش رو واکرین دیدیم یه پیرزن توی سراوان یه دونه تخمه داشته برای جبهه فرستاده. اینا مردم هن. ما الان و اگر هر بحثی باشه، مردم طرفدار این نظام هستن، طرفدار این انقلاب هستن، دارن نشون میدن با هزار جور نماد، با راهپیمایی، با تظاهرات، با نماد، با همه مصادیقی که ما الان داریم میبینیم همش نمود مردمی بله. مردم ما دارن مقاومت میکنن، مردم ما پنجه در پنجه استکبار دارن. شما الان دارید با وسط یک مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم هستید، کشوری که تونسته جلو امپریالیسم وایسته، یه مش مزدور توی خارج بنشینن و یه سری حرفایی برای خودشون به عنوان بلغور کنن، اینا ارزش نیست. ما باید بفهمیم داریم چی کار میکنیم. الان جمهوری اسلامی به عنوان مرجع مبارزه با صهیونیسم، مرجع مبارزه با امپریالیسم مطرحه.
بله.
این افتخار بزرگی برای این ملته. اینو نمیشه با شعارهای رنگ و رنگ مختلف بخواد خرابش کنی. این حکومت وابسته به مردمه، پشتوانش مردم هستن، مردم تا پای این جووناشون رو دادن، 230,000 نفر رو تو جنگ تو دفاع مقدس دادن، بعدش وایسادن با داعش مبارزه کردن، با همه نمادهایی که امپریالیسم برای سرکوب ملت‌ها درست کرده مبارزه کردن. به جای این که افرادی که ادعای ملی‌گرایی دارن، افرادی که ادعای آزادمنشی دارن، اینا باید بفهمن و بگن که این حکومت، این جامعه، این مردم ضد امپریالیست ترین افراد در سطح ملی و بین‌المللی هستن. خب چرا این زحمات و این ارزش‌ها نادیده گرفته میشه با شعارهای پوشالی؟ امروز هر کس که با امپریالیست مخرج مشترک داشته باشه، با صهیونیست مخرج مشترک داشته باشه، منفور مردمه، منفور مردمه. اینا دارن تلاش میکنن که مردم رو با خودشون همراه کنن، ولی اینو باید بدونن، این ملت میداند بعد از 1400 سال، بعد از 1400 سال وهابیت شکست نظامی خورده. شکست نظامی باید تبدیل بشه به پیروزی سیاسی، شکست نظامی دشمن به پیروزی سیاسی، پیروزی ایدئولوژیک، پیروزی اقتصادی برای این ملت و برای کشورهای اسلامی. اینا اتفاق داره میفته. مثلا حرکت اربعین دستاورد فرهنگی پیروزی حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با داعشه. اینا نمیشه نادیده گرفت و انکار کرد. من عرضم اینه که امروز ما پنجه در پنجه استکبار جهانی و امپریالیسم بین‌المللی و جهانخواران داریم. هر آن کسی که توی این وقفه ایجاد کنه، توی این مبارزه نفسگیر مشکل ایجاد کنه، ناترازی ایجاد کنه و در واقع به خود مردم رو از این مسیر گمراه کنه، مزدور صهیونیسم و امپریالیسمه. اینو باید بدونیم، ما اینا رو باید واقعا به مردم بگیم.
خیلی سپاسگزارم سردار بزرگوار از اینکه محبت کردین، با این برنامه همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
سلام دوستان رو از راه دور میرسونم، آرزوی موفقیت براتون دارم.
خدا نگهدار شما.
قربان شما. خداحافظ.
شما گفته بود کردم با سردار سرتیب دقیقی، استاد محترم دانشگاه و مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران. اما در استودیوی برنامه دو مهمان عالی قدر دارم، جناب دکتر آرش پاکندیش و جناب دکتر محمد حسین دهخانی از تحلیلگران و کارشناسان حوزه سیاسی. آقای دکتر پاکندیش، برگردیم به بحثی که اول آغاز کرده بودیم، اون دو سر اون طیف رو شما ترسیم فرمودید، راجع به یک سوی طیف توضیحاتی فرمودید و یه قدری باز کردید فضا رو. میخوام یه قدری برگردیم به همون بحث و تبیین بفرمایید این فرصتی که داریم.
بله، عرض کردیم که یک طیفی رو مواجه هستیم در مخالفت و ضدیت با انقلاب اسلامی که یک طیف براندازان اجاره‌ای هستند که مفصل دیگه خیلی آشکار دارن دشمنی میکنند و موضوعشون هم ایران نیست.
و توی 5-6 ماه واقعا به خوبی تونستن خودشون رو نشون بدن.
بله، مسئله شون در واقع نه ایرانه نه مردمه. اونها به دنبال یک تکه پاره کردن ایران هستند و براندازی اساسا شغل شده برای اونها، یعنی پول میگیرن که در واقع این کارها رو انجام
بدن. بعضیشون اونایی که انقدر حقیر هستن حتی به این چیزها هم فکر نمی‌کنن، یعنی به همون مواجبی که به دستشون میرسه کفایت می‌کنه، چون یعنی اندیشه‌ای پای ماجرا ندارن.
گرفتاری ما در داخل از جایی شروع میشه، این ریشه تاریخی هم داره دیگه، عرض کردیم از دوره قاجار ما جریان نفوذ، جریان وابسته به غرب، غربگرا بودند که آشکار این مسئله تا به امروز. گرفتاری اینجا شروع میشه که اینها این موریانه یک سیستم رو از درون دچار فساد میکنند، حالا فساد سیاسی، فساد در واقع فرهنگی، و عملا در واقع نسخه های دیکته شده نظام سلطه رو در درون کشور پیاده میکنند. خاصه ایران هم نیستا، همه کشور نظام سلطه در تمامی کشورها تا جایی که زورش برسه عناصر نفوذی خودش رو در مسئولیت‌های مختلف، حالا یه وقت از مسئولین اجرایی میاد استفاده میکنه، یه وقت از جریانات نخبگانی، نخبگان در دانشگاه‌ها، نخبگان در میان هنرمندان، افرادی که یک شعاع تاثیرگذاری رو اینها پیدا میکنن در کشور، نظام سلطه میاد رو اونها سرمایه گذاری میکنه که به اونها رهبری در سالهای گذشته به عنوان نفوذ جریانی رو لقب دادن. اون حداقل نفوذ، نفوذ فردیه که به یه نفری مستقیما پول میدن، میره یه جای جاسوسی میکنه، میره یه جای بمبگذاری میکنه. این حداقل نفوذه. یه سطر بالاتری از نفوذ داریم که میاد نظام محاسباتی افراد رو مورد اختلال قرار میده. یک صحبتی رو من از مقام معظم رهبری در سال 94 دیروز به چشمم خورد، بسیار، چون ممکنه سوال بشه واسه جوانان و مردم، میگن آقا مثلا فلانی که یک روزی رئیس جمهور بوده، فلانی که وزیر بوده، فلانی که مسئولیتی در خود جمهوری اسلامی داشته، آخه اون هم داره این حرفا رو میزنه، حرفایی که دشمن داره میزنه، پس ممکنه دوچار تردید بشه دیگه اون جوان تو ذهنش، بگه نکنه درست میگه دشمن، و فلانی هم که تو خود جمهوری اسلامی مثلا تاییدیه شورای نگهبان رو داشت. آقا ببینید چی میفرماید اینجا، در اسفند ماه سال 94 در یک دیدار عمومی، رهبر انقلاب فرمودن که گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان مردمان موجه شنیده میشود. دشمن یک چیزی میگوید، یک چیزی میخواهد، این را با وسایل گوناگون با چند واسطه کاری میکند که از زبان فلان آدم موجه که نه پولی گرفته، نه تعهدی هم مستقیم به دشمن، مثلا طرف پولی مستقیم نگرفته شما میدونی، یا تعهدی قراردادی بابت این دشمنی نبسته با دشمن، نه تعهدی به دشمن داده، بیرون میآید. مگر ندیدیم اینها را؟ مگر تجربه نکردیم اینها را؟ از بعد به پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ما از لسان برخی از افراد به ظاهر موجه هم حرفای دشمن رو شنیدیم.
اینا اونان که اون دستگاه محاسباتیشون دستکاری شده.
حسن، اختلال در نظام محاسباتی. یه وقتی جاسوسی رو دستگیر کردن، گفت من طعم آدامس فلانی رو هم میدونستم چیه. یعنی انقدر این نفوذی نزدیک شده بود به مسئولین اجرایی کشور. خب طبیعیه که اون مسئول، و اینجا که عرض کردم که اون علیرضا اکبری، اون جاسوسی که اعدام شد، اصلا همینه که میگه یه شبه اتفاق نمیفته که، استحاله، آرام آرام اتفاق میفته. مسئولی که یک روزی به تعبیر آقا ممکنه مثلا سوپر انقلابی هم بوده باشه در جمهوری اسلامی، امروز میبینی که 180 درجه تغییر کرده، بیانات انقلاب اسلامی واسش نامفهومه، او هم امروز میاد هم نوای با
در این پازل بازی
نظام سلطه، یهو میگه آقا رفراندوم. پاسخ این است که این حرفی که شما در این مقطع کنونی به زبان جاری میکنی، چه بدانی چه ندانی، در پازل براندازی و تجزیه ایران داری حرکت میکنی آقای عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر دهقانی. یک فضایی داره از چند جبهه توی فضای جنگ ترکیبی و جنگ شناختی داره رخ میده، اون هم در واقع پروژه سیاه نمایی و استفاده از این ظرفیت هست با به حال از بود مردم سالارانش دارن نگاه میکنن به ماجرا و توی این فضا روی این مدار دارن حرکت میکنن. حالا ابزارهای مختلفی رو توی این فضا به کار گرفتن، از فضای مجازی تا حتی مثلا سینمای ما، نمیدونم استفاده از ظرفیت سلبریتی ها یا سایر شقوقی که میتواند به این ماجرا ضریب بده. حالا چه کارکردش در نظام بین الملل که